غیر از حالا بحث این صبوری برای رشد و پیشرفت، نشون دادن اشتیاق به مدیران سازمان تو کار، یعنی که حالا قبلش هم گفتم که شواف معنی نمیده، یعنی من واقعا چطوری مشتاق باشم و اشتیاقم رو نشون بدم، که این به نظر من بهترین شیوهش این که داوطلب بشم برای چالش‌های جدید، برای کارها و مسئولیت‌های جدید. فکر می‌کنم باز هیچ چیزی شیرین‌تر از این واسه یه مدیر نیست آدم ببینه نیروهایی که داره، اون نیروها یه جورایی تشنه به عهده گرفتن یه کار جدید. متأسفانه خیلی از اوقات چیزی که پیش میاد شما توی جلسه یا یه برنامه جدید وقتی میگی خب این کارو می‌خوایم انجام بدیم، می‌بینی همه سرها یا میره به سمت پایین یا به اون طرف که خدای نکرده با تو چش تو چش نشد و شما بگی فلانی تو این کارو انجام بده.
تایید فرمایش جنابعالی، بعضی وقتا که مثلا شما می‌خواید یه ترنینگ بذاری همه شرکت رو دعوت کنی، بعد می‌بینی برای اینکه اپریشن شرکتت نیفته باید روز تعطیل این کارو بکنی، قاعدتا این تجربه رو داری. حجم استقبالی که از اینکه مثلا پنجشنبه صبح بیاید مثلا ورکشاپ مثلا یه نفر که یه چیزی رو یاد بده بهتون یا یه برنامه جدیدی رو در واقع نشون بدین، پنجشنبه تقریبا میتونم بهتون بگم هیچ کس دوست نداره بیاد و اینو تو روت میزنن که شما رفتی بهترین هتل شهر رو گرفتی، کلی پول مثلا اون آدم رو دادی که بیاد حرف بزنه و بعد بچه‌ها اصلا نمیان یا انقدر بی‌تمایلی نشون میدن که شما از کرده خودت پشیمون میشی.
حالا اصلا شما فرض بر این زمان به عنوان کارمند شما اصلا برای کاری که میام داوطلب میشم که به عهده بگیرم اصلا کوالیفاید نیستم، ولی باز شما چه حس مثبتی بهت منتقل میشه که آقا این آدم این انگیزه رو داره، این داوطلبی داره، میخوام این کارو انجام بدم. حتی اگر شما این به این نتیجه رسی من کوالیفاید نیستم، باز سعی میکنی یه جوری محترمانه میگی آقا نه ولی بیا فلان کارو انجام بده. من همیشه بچه‌ها میگم اگر میخواین، خب بچه‌ها خیلی قابلیت‌ها دارن که خودشون باخبر نیستن، میگم اگر میخواین رشد بکنید یه مسئولیتایی رو به عهده بگیرین یا داوطلبانه بیان یه چالش رو به عهده بگیرین که سوادتون تجربتون همه چیتون زیر سوال بره، مجبور شید شب نخوابید، مجبور شید ببینید از این اون کمک بخواید برای اینکه موفق بشین کار انجام بدین. و جالبه که کسانی که اومدن این کارو کردن هم اعتماد به نفس خوبی پیدا میکنن و هم خودشون باورشون نمیشه که میتونستن این کارو بیان انجام بدن. جالبه ما یه همکاری داریم که کارش به گویندگی رادیو و اینا کشیده، این صداش خیلی قشنگ بود. من چند سال قبل واسه یکی از گرد همایی که داشتیم صداش کردم، گفتم تو میتونی این کار بکنی، یه خانمی بود. بعد اول گفت اصلا محاله بتونم و از این حرفا، بعد خلاصه این رو بردیمش به این سمت رو درواسی قرارش دادیم. بعدم خودش اومده میگه من هیچ وقت باورم نمیشد اینقدر استعداد داشته باشم یا اینقدر مثلا جسارت داشته باشم بیام جلوی مثلا 800 نفر آدم صحبت بکنم. پس اینکه اشتیاق نشون بدم و داوطلب بشم واسه کارهای جدید. نکته بعدی اینه که اگر هم یه موقعی کمک خواستم صادقانه وایسم و میگم آقا کمک میخوام، یعنی فکر نکنم که یه موقعی این بی کلاسیه یا مثلا یه موقعی از ارزش و شأن من کم بشه که بگم من تو این حوزه این رو نمیدونم و به کمک دیگران نیاز دارم. و حالا ادامه همین بحث این که اصلا من جسارت داشته باشم صادقانه اگر اشتباه کردم، اون صحبت اولی هم کردم یا اشاره‌ای که امیر داشت در مورد صداقت، بیام صادقانه بگم آقا اشتباه کردم، وایسم بگم من اشتباه کردم. این نکته ای که باز امیر اشاره کرد در مورد اینکه اون طرف دیر اومده بود ولی حاضر نشد معذرت خواهی کنه، متاسفانه توی دوستانی که داریم باشون کار میکنیم گاهی وقت این وجود داره. فکر میکنم اگه مثلا معذرت خواهی کنم یا اشتباهی کردم بگن، این یه جورایی مثلا یا بی کلاسیه یا اینکه جایگاهشون رو متزلزل میکنه تو سازمان، در صورتی که آقا اشتباه کردی سرتو بگیر بالا، آقا من اشتباه کردم میرم دفعه دیگه درست انجامش میدم.
من یه کامنت رو این دارم، این دیگه ذره ارتباطات مذاکره ای میشه، نمیدونم کجا میشه، شاید الان حالا دفعه پیشم پدر جای مرکز کنترل درونی بیرونی اشاره کرد، من انقدر عاشق این کلمه من انقدر نوشتم تو گوگل میذنی اول حرفای من میاد، انقدر روزه خوندم راجبش که مرکز کنترل درونی یعنی که من مسئولیت همه چی به عهده بگیرم. من این مثالی که شاید تو بریک همون زدیم شاید الان بد نباشه یه بار بزنم سر ویدیو پروژکتوری داشتم میگفتم، میگفتم سمینار بود یا آقای از یک شرکت خودسازی ژاپنی اومده بود و زمانی که لپتاپ مجموعه ما خراب شد، کامپیوتر مجموعه ما خراب شد، ایشون لپتاپ خودش آورد، لپتاپ خودش مچ نشد با ویدیو پروژکتور، برگشت گفت من خیلی دلخورم از خودم، این سمینار مهم بود، بعد لپتاپ بکاپ میآوردم. من نمیگم این حرفش درسته یا غلطه، اصلا من میخوام بگم این آدم معلومه در جاهای دیگه چجوری تصمیم میگیره و من همین جمله رو ببینم اگه بعدا من آدم بخوام قرارداد ببندم نگاهم مشخصه، میگم ببین این آدم همیشه وایساده. من یه جلسه ای داشتم چند روز پیش، من دارم خودم عادت نمی کارو بکنم، اول فکر کردم خیلی کار اخلاقیه انجام دادم، بعد فهمیدم اصلا خیلی جالبه در جامعه چون رواج نداره کمک مذاکره، این تکنیک مذاکره الان بهش نگاه میکنم نه حتی اخلاق. چند روز پیش دیر رسیدم یه جا، خیلی صادقانه به جای اینکه بگم ترافیک بود و واقعا هم ترافیک بود، گفتم عذر میخوام من اصلا برآورد منطقی نداشتم از اینکه از محل کار خودم تا اینجا چقدر طول میکشه. طرف فکر کنه آقا ترافیک بود، آقا بحث ترافیک نیست، واقعیتش اینه که میشد برآورد کرد. یه رو بحث کردن طرف ثابت من میکرد که تصویر تو این و ترافیک من آخرش قبول نکردم، بهش گفتم مثلا حاضر نیستم قبول بکنم و اینا. و خیلی برام جالب بود، یعنی فضای جلسه خیلی برعکس شد و واقعا تا آخرین لحظه میاد میگه ولی آقا واقعا همه دیگه میرسن، شما نگران نباشید.
ما یه خود اینجا بحث فرنگی هم داریم دیگه. ما خیلی اشتباهای محرز میکنیم، مثلا طرف جام شیشه به این بزرگی رو پشت موتور داره میبره، بعد تصادف میکنه شیشه میترکه، سه نفر کشته میشن، میگه قسمت بود. یعنی قبول نمیکنه که این اشتباه به این بزرگی رو کرده و بعد نتیجهش هم خوب داره میبینه دیگه. حالا از این مثال خیلی مبالغه آمیز بگیرید تا چیزای دیگه.
آقا بحث بسیار مهم آموزش. باز حالا من با این سوال بگم که آقا پویاخانی همین فن، اگه یه نفر تو اتاق شما یه کارمندی بگه آقا من تو این حوزه یه ضعف های اینجوری وجود داره، دوست دارم برم این چیزهای جدید رو یاد بگیرم و وقتی هم که یاد گرفتم این کار رو براتون انجام میدم، باز شما چی بهش میگین؟ آیا نامید از اتاق؟
من هرگز همچین ریکوستی نگرفتم.
من نگرفتم.
شما
گرفتم؟
من خیلی گرفتم.
شما شانست خوبه.
من تقریبا تمام ریکوستایی که بابت برنامه های آموزشی میشه از کوتاه مدت گرفته تا حتی بلند مدت. حالا بلند مدت یه مقداری دغدغه های سرمایه گذاری سازمانی توش هست، ولی میان مدت و کوتاه مدت رو تقریبا همه رو من قبول کردم. مگر اینکه خیلی دیگه بی ربط باشه به کاری که داره الان میکنه.
یعنی پس همین میخوام بگم، میخوام بگم که آقا پس اگه من یه جایی کار میکنم، یکی از رازهای پیشرفت اینه که خب اولا من آموزش ببینم و مطمئنا اگه صادقانه برم، باز میگم تو سازمان خصوصی برم پیش مدیر ارشدم بگم آقا من اینا رو میخوام یاد بگیرم و دنبال یادگیریش هستم به این دلایل، من فکر میکنم یه مدیر کیف میکنه.
و حتی اگه تایید نکنه و کانفرم نکنه و بگه بودجه ندارم و نمیکنم، تو ذهنش این آدم با بقیه کارمندا فرق داره. به خاطر اینکه تلاش اصلا ممکن تایید نکنه، احتمال اینم زیاده، ولی به نظر من اون آدم هیچی از دست نداده با این درخواست کردن و یه چیزایی به دست میاره حتما.
اصلا من یکی از پست توصیه که به بچه‌ها میکنم میگم آقا بریم پیش مدیراتون یا سرپرستاتون جلسه بذاریم، بگیم من اینا رو بلدم ولی شما بهم بگو من چیا یاد بگیرم، چون میخوام به اینجا برسم. این کلاً فکر می‌کنم اگر یه مدیر ببینه که اون همکارش دنبال یه یادگیری یا یه هدف مشخص برای رسیدن داره، فکر می‌کنم آدم خیلی کیف می‌کنه از این موضوع.
خیلی قشنگه که شما یادگیری خودت رو بذاری کنار یادگیری سازمان، یعنی بگی سازمان تا اینجاش بلده، منم اینو از سازمان یاد گرفتم، حالا برم از بیرون سازمان یه دانشو کسب کنم بیارم داخل سازمان. ما مشکلی که فکر می‌کنم نه سازمان‌های ما، کلاً جامعه ما داره، این بود که هر اتفاقی که میفته، هر گروهی، هر نسلی که میان، هر چیزی که میسازن، نسل بعد میگه خراب بود، این بده، از اول شروع کنیم بسازیم. من فکر میکنم از زمان تخت جمشید به این ور شما هیچ کاخی رو نمیبینی که در طی مثلا 100 سال 150 سال ساخته شده باشه. ولی شما میرید تو اروپا، تعداد بسیار زیادی از کاخهای هستن اونجا که مثلا 200 سال طول کشیده زمان ساختنش، زمان 5 تا 6 تا پادشاه دارن اینو میسازن. یعنی نمیاد شروع بکنه که خب این که پادشاه قبلیه، این اصلا سیستم کارش خوب نبوده، اینجاش کجه، اینجاش راسته، از اول میکوبیم میسازی. خب ولی توی سازمان ها ما اگه همچین دیدی داشته باشیم، برام سازمان تا یه جایی رفته داره کار میکنه، منم تا یه جایی اومدم توی سازمان، حالا من بیام یه دانشی چیزی اضافه بکنم بر اون که هست، نیام اونو نقض بکنم، این خیلی قشنگ خواهد.
نکته بعدی بحث ارائه راهکار برای موضوعات سازمان و مشکلات سازمانه. متاسفانه فکر می‌کنم دوستان با این درگیرن، خیلی از اوقات اتفاقاتی که میفته نگاهی که به لایه مدیریت ارشد هست به عنوان حل المسائله. آقا سلام، الان فلان اتفاق افتاده، ما چیکار کنیم؟ پویا این نکته داری بخوای شما بگو.
من زمانی پشت در اتاقم زده بودم، کسانی که میخوان وارد بشن حداقل دو تا راه حل داشته باشن واسه مشکلشون. بعد خب خوب بود دیگه، یعنی همه فکر میکردن که علاوه بر اینکه من مشکل رو بیارم، دوتا راه حلم بیارم و حداقل من مدیر بتونم بین یک و دو یه چیز رو انتخاب کنم، خیلی ذهنم مشغول نکنم. بعد از این مدتی یک جوی در سازمان به وجود اومد و این بود که من ایمیل هایی میگرفتم که پاراگراف اولشون تقریبا ثابت بود، با توجه به دانشی که من دارم و کتاب‌های مدیریتی که من خوندم و فلان، یعنی این کالا این پترنه که کپی بیس می‌کردم، حالا بیایم این کارو بکنیم. یعنی یک جوی در خود دوستان کارمند ایجاد میشد که باید حلال مسائل خودشون باشن و با دید خودشون و نگاه سازمانی نمیکردن. من خیلی اتفاقا موافق این که هر کارمندی بخواد خودش قضیه رو حل بکنه نیستم.
من میدونی چیکار کنم؟ من وقتی که یکی میاد میگه این اتفاق افتاده چیکار کنم؟ این خیلی مسئله حادی نباشه و بشه یه خود راجبش وقت داشته باشیم، بگم فکر کن شرکت خودته چیکار میکردی؟ باید طرف تازه شروع کنه فکر کردن. 99% اوقات اینطوریه، یعنی کسی نمیاد بگه ببین من یه همچین مشکلی دیدم یا مثلا توی یه پروژه همچین مسئله ایه و باید این کارو بکنیم، که من بگم نه ببین این کارو که تو میگی بکنیم مثلا اینو 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 ندیدی، حالا بیا این کارو بکنیم. این کار چیکار چی شد مشکل داریم چیکار کنیم؟ خب من میگم که خب تو به نظرت چیکار کنیم؟ میگه نمیدونم، گفتم بیام پیش شما ببینم شما چی به نظرت میرسه. یعنی عملا کسی نمیاد. دادم دبیرستان که میرفتیم معلم ریاضی جدیدمون بود فکر میکنم زمان نظام قدیم، احمد رضا احتمالاً یادشه حتما.
بله
محمد رضا تو هم یادشه. یه کتاب خیلی قطور هیولایی بود به نام ریاضیات جدید که توش پر از مزخرفاتی بود که
قدیمی بود، مزخرفات قدیمی
بود. معلممون وقتی میرفتیم ازش سوال کنیم میگفت اگر با من میخوای بیای با من حرف بزنی این مسئله رو کاغذ بنویس، اون تلاشی هم که کردی که اینو حل کنی هم من باید ببینم، همینجوری مسئله رو بلانک بر نداره بیار پیش من. من اینو خودم از اونجا یاد گرفتم و همیشه توی وسایلی که
من یه نکته مذاکره‌ای دارم. اگه میخوایم یه راه حلی بدیم، حالا گفتیم راه حلی یه کاری بکنیم، یه تیکه راهو همراه با نفر قبلی بریم. ببین من مثال بزنم، من 4 ماه پیش رفتم دفتر یک از دوستام، ایشون یه بودجه نسبتا قابل قبولی مثلا 4 میلیارد دوشو برای تبلیغات محیطی. خب من واقعا نگاه کردم احساس کردم این کار خیلی کار غلطی حتی به نظر من. خب ولی دو تا نکته وجود داره. یک، آیا الان میشه به آدم مستقیم گفت؟ دو، این آدم هم آدم تعطیلی که نیست، حتما یه سری مفروضاتی داشته و مفروضاتش اون از منم درست‌تره بخاطر چون سازمان خودشه. پس اگه من الان بگم، یک اینکه مقاومت داره، دو اینکه اصلا احتمالی که درست بگم کمتره. ما با این آدم
پولم روش بذاریم.
آره ما با این آدم 3 جلسه گذاشتیم، گفت بیا بشین ادیت کنیم تقسیم کنیم بین این چیزایی که یعنی خودش گزینه رو تعیین کرده بود، بین تقسیم کنیم. 3 جلسه رفتیم تقسیم کردیم، تمام که شد دیگه بسته شد. گفتم ببین میگم اگه ما داریم اینقدر میذاریم، فکر نمی‌کنی که مثلا میشد با 1/5 این کارا رو کرد؟ فکر کنم راست میگی، بیا اونم بنویسیم. تازه بازم نگفت باشه. بعد که نوشتیم یه 2 هفته گذشت، گفت برم فکر کنم، بازم نگفت. چند وقت یه اس ام اس داد، ما از من قبلی گذاشتم که دادم اینو انجام میدم. خب من میخوام بگم خیلی وقتا اگر من کارمندم و مدیرم داری کاری انجام میده، یا اصلا طرحی میاره یا برعکسش فرق نمیکنه، شاید یه ذره این همراهی کمک کنه. یعنی همون اولی که ما میگیم حرف شما خوب است، ولی من اگر باشم کارمند هر کدوم این آدمایی که اینجا نشستن، اگر احمد رضا یا پویا یا امیر تقوی بیان بگن ما اومدیم مثلا یه سیستم جدید می‌خوایم بذاریم راجع به پاداش و مزایای کارمند در شرکت، و به محض اینکه اعلام میکنن من سریع شروع میکنم تمام مثال لحظه‌ای که این سیستم کجاها بی‌عدالتی حاکم خواهد کرد. ولی شما دقت کنید در 18 مورد سیستم مشکل داره. اون شب تعطیل فلان روزی که فلانی مونده بود یادتون این سیستم کجا اینو لحاظ میکنه؟ یه چند تا مورد دیگه میگم. من فکر میکنم اگه آدم برگره باشه بیاین منم کمک کنم انجامش بدیم، منم بیام حالا که میخوایم اینا رو مثلا ثبت کنیم خروجی ها رو، منم یه شیت اکسل درست میکنم، اصلا نرم افزار نمیخوام درست میکنم، میام کمک کنیم. اون آدم اگر 2 هفته تحمل کنه، 1 ممکنه واقعا بفهم مفروضاتش غلط بوده، 2 اگه بیاد به مدیرش بگه که آقای مدیر که من 2 هفته دارم تلاش میکنم ایده شما رو اجرا بکنم تا اینجا رفتم، اینجاهاش باگ داره، شما فکر نمی‌کنید باگ داره. من فکر می‌کنم مستبدترین، دیکتاتورترین و حرف شنونده نشنونده ترین مدیر دوستان داره یکی اون نشون میدن که من نمیتونم بگم کدوم بمونه.
خب من نیستم.
من فکر می‌کنم اون مدیر هم حاضر گوش بده، یعنی بفهمه که آقا این همراه من بود، در مسیر همراهی فهمید که این مسیر دست اندازه زیاد داره، نه اینکه اون وایساده من که دارم راه میرم هی بگیم تو خطا داری می‌کنی، تو غلط می‌کنی. نمی‌دونم علامه رضایی اصلا پویا اینا چه نظری دارن با این، اصلا عاقلانه میدونن یا نه نمیدونن.
نه حتما که درسته، حتما که درسته. یعنی همین باز به نظر من طبقه بندی میشه تو همون بحث مهارت های ارتباطی که احمد رضا به خوبی گفت.
توصیه بعدی که شاید باید توصیه اول می بود، من میکنم آدم اگه بخواد پیشرفت کنه باید فکر کنه، اگه بخواد فکر کنه باید مطالعه کنه. واقعا موضوع مطالعه از جالب شما میگم، من به خیلی از همکارام توصیه میکنم آقا برید رمان بخونید اصلا، و فکر میکنن که دارن خیلی کار عبثیه، وقتشون تلف میشه، ولی مطالعه کردن، مطالعه از حالا مسائل، یعنی کلا یکی از توصیه اساسی اینه که سعی کنن با جوامع تخصصی و مسائل مرتبط با تخصص اون شرکت پیش برن، یعنی بنابراین اگه مثلا من توی شرکت آی تی کار میکنم، حتما مجلات آی تی، روزنامه های هفته‌نامه آی تی رو بخونم. ولی حالا اصلا خیلی فراتر از اون بخوام میگم، مثلا بحث مطالعه است که آقا اگه میخواید تو کارتون پیشرفت کنید، باید مطالعه کنید، مطالعه کنید، مطالعه کنید.
ولی به اندازه کافی مطالعه بکنید. بله. متاسفانه داریم که خیلی مینیمال میان مطالعه میکنن، مثلا تو مباحث مدیریت. و بعد خیلی نتیجه عکس داره.
خورده علم مایه مصیبته. اگه یکم مطالعه کنن خیلی بد میشه.
مثلا تو بحثای مثل مدیریت و اینها خیلی فکر کنم مثال
اصلا تو همه حوزه ها من میگم دیگه. من یه مثالی پریزا رو متمم خودم نوشتم، وردینگ خودم بود، میخوام بگم. گفتم من نگرانم از کسی که وقتی میخوان بهش گونه های مختلف مثلا آبزیان رو یاد بدن، برگردن دو تاشو خیلی کامل توضیح بدن، این استروفورم میمونن مثلا فلان. خب وقتی که اینو گفتن، ایشون نه تنها همه آبزیانتون رو میخواد کاتگورایز و طبقه بندی بکنه، آدما رو هم ببینه، چون فقط اونو بلده. میگه ببین تو اجداد نظر اون ماهی میخورن. اگر قراره ایشون واقعا مثلا فرض کن 80 مدل آبزی رو نشناسه، اون دو مدل رو اگه ندونه زندگیش بهتره. یعنی همیشه میگن در واقع علم نیمه کاره از جهل خطرناک‌تره دیگه، بخاطر اینکه اعتماد به نفس بیش از حد رو به من میده، مهارت شنیدن من رو کم میکنه، قضاوت من رو افزایش میده و همینا باعث میشه که نهایتا خیلی خیلی خطرناک بشه.
من یه چیزی که حالا یه خورده از اول بحثم روی مخم بوده و این روزا هم خیلی بهش فکر کردم، حالا مستقل از صحبتایی که پویا قبلا با هم داشتیم، من فکر میکنم که یه چیز مهمی حالا علاوه بر پوینت خیلی خوبی که احمد رضا گفت، این هستش که آدما باید سعی کنن با هم نزدیک بشن از نسل‌های مختلف. خب من یه دختر 10 ساله دارم که حالا یه خورده به نظر میاد که علاقه داره زودتر از سنش یه سری کارهایی رو انجام بده. خب بعد چند شب پیش یه بحثی بین من و دخترم در گرفته بود، معلومه برای اینکه هی دیدم تو حالا متاسفانه آلوده به ویروس وایبرم هست، با دوستاش تو ساختمونمون خیلی مثلا گروپ دارن و با هم فایل رد و بدل میکنن و حالا جوک تعریف میکنن از اون داستان، حالا در حد سن خودش قاعدتاً. بعد من میدیدم که این متوالیاً چیز میکنه، از این پیغام صوتی های وایبر برای دوستشو میفرسته. بعد بهش گفتم بابا خب چرا زنگ نمیزنین به هم، اون اینجوری بهتره. دفعه هشتمی که من اینو گفتم دیگه بچه فریک زد که مثلا خب بابا اینجوری باید با وایبر چیز کنی و اینا. بعد من اولش که خود ناراحت شدم، بعد داشتم تو اتاق خودم فکر میکردم چرا مثلا، یعنی چی؟ خب این من چرا بچه خودم رو نمیفهمم؟ شروع کردم به فهمیدن به اینکه آقا جون اینا یه آدم های دیگه هن، ما یه آدم های دیگه بودیم و باید چاره من ندارم به عنوان یه پدر به غیر از اینکه این بچه ها رو بفهمم. این اگه حال میکنه که اینطوری با دوستش صحبت کنه، اینطوری صحبت میکنه دیگه. من تنها چیزی که میتونم بهش بگم اینه که مثلا تایم کمتری مثلا با موبایل سعی کن بگذرونی، یا استفادهش رو تا حدی که میتونم فعلا محدود کنم. حالا این اگه بخوام بستش بدیم اینه که ماها باید سعی کنیم یه خورده جدیدتری ها رو بشناسیم و اونا هم باید یکم سعی کنن به ما نزدیک بشن. ببین احمد رضا حتما یادشه، محمد رضا شک دارم
میخوای سنا رو اعلام کنی؟ آره. همچون هی داره در خود
من شما 4 سال از من بزرگتر
چیه؟ سوال میزو زمان قمرالملو که
بسید. نه میخوام یه چیز بگم. شما ها موشک تو آسمون یادتونه؟
آره
آره.
تو هم یاد بده پویا
موشک تاثیر من که خیلی وحشتناک‌تر بود.
موشک تو آسمون میامد ردش میافتاد، موشک میاد
سر
من
متعلقه.
آره
2 سال بعد از جنگ چیز میشد.
آره خب ببین ماها یه آدمایی هستیم که اون چیزها رو دیدیم، پناهگاه تو مدرسه. امروز به دغدغه بچه‌های ما اینه که مثلا مدرسه‌شون جیم داره یا نداره. اون موقع مسئله این بود که پناهگاه مدرسه‌تون یه دونه ورودی بیشتر نداره، ممکنه همه تو خفشید بمیرید. و من هنوز بعد از 27 سال یادمه که مثلا کلاس 4م بودم اینطوری شده بود. خب اون ترانه خوشگلی که میگه که خط موشکو تو دست نسل من خط کشی میکرد، رضا یزدانی خونده، واقعا اون ترانه به نظرم خیلی حرف داره برای زدن. یه خوردن باید بچه های جدیدتری ها برگردن عقب، شاید باید براشون تعریف. انقدر متاسفانه تو کشورمون راجع به یه چیزهایی بد حرف زده شده و زیاد حرف زده شده که دیگه اصلا همه از کنارش میگذرن، میدونی؟ یعنی خب ما ها یه چیزهایی رو تجربه کردیم به فراخور حالا یه مقدار سن یه خورده بیشترمون، ما هممون هم جوونیم قاعدتاً، که اینو باید بتونیم یه جوری ترانسفر کنیم به کسی که سال 70 به دنیا اومده.
یه نکته هست، این نکته شما رو میچسبونم به دقیقاً کامنت شماره قبل احمد رضا. توی صحبت‌های ما، صحبتی که من توی رادیو مذاکره قبلی انجام دادم، گفتم که ما نالج نداریم، همش اینفورمیشن داریم و این شرکت‌ها فرض بفرمایید میان نالج میخوان. خیلی از کامنت‌ها بود، من به این نتیجه رسیدم که ما اینفورمیشن داریم، خیلی هم خوبه، خلاقیت هم از اینفورمیشن همینه که هست، ما درست میگیم. حالا اینو چجوری میشه به هم دیگه چسبون؟ ببین تو حرف خیلی قشنگه ها، تو حرف من میگم که آقای کارمند، خانم کارمند، برو یه چیزی بخون، زیاد بخون، ولی تو اون رشته تخصصی خیلی خوب باش. اون میگه نه، من دوست دارم همه چی بخونم، همه چی اطلاعات داشته باشم، همینه که هست اینجوری.
خب من میدونی نظرم چیه، من فکر
کنم نمیفهمی تو.
من فکر کنم اینا مسئله که ما تو مذهبم داریم دیگه، سر اینکه طرف یه راهی پیدا کرده که رسیده به خدا و بعد هممون داره سر اونو که تو همون راهی که برسیم به خدا حتما، چون من رفتم رسیدم تا همین مسیر بیا. شاید من برمیگردم به حرفی که الان احمد رضا یه مدلشو زد، بحث خروجی رو، امیرم یه جور دیگه اسم KPI یا شاخص عملکرد داشت میگفت. من میگم شاید ما باید یواش یواش از مسیر بیایم بیرون. یعنی من برگردم بگم آقای مثلا کارمند، خانم کارمند، آقای مدیر، خانم هر چیزی، من نهایتاً امسال میخوام 12% افزایش فروش داشته باشم. به نظر خودم فکر میکنم شما یه مقدار مهارت فروش تو باید بهتر بکنی، یه مقدار باید اینو انجام بدی، اینو انجام بدی، فلان. تو اگه راه دیگه داری انجام بده. اگه واقعا با خونه خوابیدن، اگر با تنوع، اگر با بازی کردن با سوشال لایف، هر چیزی بیاد میرسی تو انجام بده. شاید من سولوشنشو بلد نیستم. یعنی من فکر کنم ما حتی سر خروجی بتونیم با هم دیگه بحث کنیم، یه ذره فضا رو باز بذاریم که طرف حداقل تو مسئله ایش بمونه، تو مسئله مسیر رسیدن به خروجی و حال مسیر متعدد وجود داره رسیدن به خروجی.
ما مثلا ما باید به نظر من یه مقدار از اون ساختاره که تو ذهن ما هست میشه بذاریم سنتی، اون توقعات و خواسته های یه خود سنتی تر خودمون یه ذره بیایم عقب، بچه‌هام تصمیم بگیرن و یاد بگیرن که یه خورده از اون استایل جدید خودشون، از اون استقلال طلبی بی حد و مرزی که من واقعا میبینم تو همه آدمای این نسل، اینا یه ذره عدول بکنن، شاید بشه به همینا رو نزدیک کرد. و بعدم یه چیزی که ماها گم کردیم، من تو بچهای همسن خودم زیاد دیدم، ماها کودک درونمون داغونه و کودک درون بچهای نسل جدید خیلی زیاد بالاست. نمیدونم کامنت تو چیه احمد رضا، تو اینو میدونم نظرت چیه؟
هم نظری با هم دیگه، یعنی شاید حالا ما یه نسلی هستیم، همون بحث موشک و بحث حالا کمبود امکانات اتفاقی که افتاده، خیلی از این سر ما نداشتیم، ولی الان فکر میکنم به خیلی از حق و حقوق اولیه خودشون دود و بچه ها پتوز رسیدن. این فاصله هم که میگیم من کاملا هم نظرم، فکر می‌کنم که به خصوص به لحاظ پوزیشن سازمانی، اگه یه خورده کسانی که توی لایه‌های بالای سازمان هستن تواضع به خرج بدن، یه خورده ارتباط رو مدیریت بکنن، فکر می‌کنم خیلی برای بچه‌ها جالبه و می‌تونن جذبشون بکنن. یعنی حالا این طرفم به حمایت از نسل جدید بگم، من اگه توی لایه بالای سازمان نشستم خیلی مهمه که رابطه‌ام باهاشون مدیریت بکنم با بچه‌ها، حس نکنن که من خودم رو خیلی تافته جدا بافته می‌دونم، فکر نکنن که من یه جورایی اینا رو به اصطلاح یه لایه ببخشید پست یا لایه پایین میدونم. این یعنی میخوام بگم که برای ما که حالا توی مدیرای سازمان هستیم، یکم از خودمون مایه بذاریم و یه خورده ارتباطمون رو با اینا مدیریت بکنیم، میتونیم خیلی خوب این دوستان رو جذب بکنیم.
بله،
به خصوص اینکه توی کشور خیلی از سازمان‌ها اینا هستن که این رو یه جورایی اصلا افت میدونن. یعنی سازمان‌های دولتی شما احتمالاً دیدین دیگه، مثلا کسی که مدیر یه سازمانه اگر یه جا بخواد بره حتما 6 نفر همراهیش میکنن، حتما یه راننده داره. نمیدونم تو خیلی از این سازمان‌های دولتی شما اگه وارد چین نمی‌بینین، اتاق اون مدیر سازمان دولتی اون
تحیه
یه نقطه کوچیکه که بعد میری جلو ببینی شده مرشد مدیر، اینقدر فاصله زیاده.
من البته ضمن تایید فرمایشات شما، این مسیج رو می‌خواستم بفرستم به اون سمت که دهه 70 ها که میان سر کار، اواخر دهه 60 ها که میان دهه سر کار، یادشون باشه دارن با مدیرای دیل میکنن که اینا کودکیشون تو یه قرنطینه از بین رفته، یعنی کودک درون خیلی جدی و سالمی
ما رو به عنوان بیمار بپذیرن، میدونی؟ نه واقعا اینو جدی دارم میگم ها، یعنی نه بیمار به معنای خیلی بدش، به معنی که اینا برای خودشون سختیه خاصی داشتن و این تو رفتارشون منعکس شده و قابل تفکیک هم نیست و ما باید زد بپذیریم، درک کنیم دیگه. این خیلی چیزا رو شاید نشه به راحتی عوض کرد.
ببین مثلا من
اما تو 10 سالت بود مثلا دغدغه ذهنت چی بود واقعا؟ میدونی مثلا من بچه من 10 سالشه مثلا خدا رحمت کنه مرتضی پاشایی رو، مرتضی پاشایی که فوت کرد مثلا من تو اینستاگرامم اون کاغذه رو عکس گرفتم گذاشتم، شاید دیده باشین، یه دونه دعوتنامه تنظیم کرده بودن بچه های ساختمون ما به هم که آقا ساعت 4 توی مثلا آلاچیق دوم مراسم بزرگ داشته مثلا مرتضی پاشایی. و مثلا اینو دیدم تمام فیوزای مغزم سوختی. من 10 سالم بود مثلا فرق چارلی چاپلین رو مثلا با نمیدونم اکبر عبدی نمیفهمیدم، اینا مثلا تو چه دنیایی دارن میرن. خب قاعدتا این گپه اینقدر بزرگه که دیگه توش هر چیزی گم میشه دیگه. حالا الان مثلا سوال اینه که حالا بچت بزرگ شد چه اطلاعی باید خواهد افتاد؟ 10 سال دیگه شما مثلا مدیر شاطری متولدین 80 نامیا سر کار.
من هنوز به اون شاخصه اعتقاد دارم، یعنی حتی تو خانواده ها باورم اینه که پدر و مادر هیچ کدوم روشی که بلدن دیگه در بچه نمیخوره. خب من یه جمله گفتم خیلی ازم انتقاد کردن، همیشه هم تکرارش کردم دیگه، میگم که آدم خیلی موفق دنیا یا بچه‌هاشون پدر مادرشون در سن کودکی فوت کردن یا به حال خیلی مشخص نبوده که پدر مادرشون کی بود. حالا ولی میخوام بگم شاید پدر مادر، آیا پدر مادر یه حق ندارن نظر بدن؟ حالا پدر مادر همین بحث اینو مدیر و کارمند هست دیگه، من فکر کنم میتونن منتقل کنن ولی با اون شاخصه. یعنی پدر مادر اگه ببین من الان تو زندگی رضایتم اگر از 100 نمره بدم 60ه، خب با هر تصمیمی که گرفتم نمیخوام تصمیم من رو نگیری یا تصمیم من رو بگیری، ولی لطفاً هر تصمیمی میگیری با هر مکانیزمی میگیری یه کاری که من دوست دارم تو وقتی داری این دنیا رو ترک میکنی رضایت 65% باشه و رضایت رو تو فاکتور تصمیم گیری بیار. من میگم حالا مستاق شرکتیش میشه فروش، میشه رشد، میشه فلان. مثلا فرض کن ممکنه یه مدیر بگه ببین من برات سرمایه‌گذاری میکنم برای آموزشت، ولی روزی از اینجا برو که احساس کنی بیشتر از اون پولی که برات خرج کردیم گذاشتی تو این شرکت داری میری، که حالت خوب باشه حال منم خوب باشه. ولی اینکه اون چیکار میکنه من چیکار میکنم بذاری هر نسلی خودش حلش بکنه. ولی من شاخص اقتصادی مشخصه، من یک بیزینسم برای تو آ ریال هزینه کردم، آ به علاوه 1 ریال یا آ به علاوه 10 ریال یا آ به علاوه نرخ سودشو میخوام، این کارو برای من حل کن، هر دو خوشحال جدا شیم مثلا دیگه. اگه شاید از رو روش شابیه می شاخصا و زبان مشترک نظر رو بین ما، بعد میری عقب میبینی بین من و سقراط هم حرف مشترک وجود داره، بین من و افلاطون هم وجود داره، چون ایندیکیتورها شاخصا هنوز یکسانه. انسان ها اینو تو بیزینس هم ایندیکیتورها یکسانه. 300 سال پیش هم نرخ بازگشت سود مهم بوده، نرخ بازگشت سرمایه، نرخ برگشت داخلی، همینا اونا عوض نشده، روش ها عوض شده، ولی اون مترا خیلی خیلی دیر تغییر میکنه. نمیدونم تغییر نمیکنه.
من فکر میکنم نسل قبلی یه مقداری نصیحت پذیری داشته، یعنی پدر بزرگ ما و پدر آره، ما میومده یک نصیحتی میکرده، این رو آویزه گوشش میکرده، 30 سال میرفته کار میکرده و با همون نصیحت بازنشست میشده و تمام میشده قضیه میرفته. نسل ما نسل الگو پذیری بوده، حالا نسل بعدی نسل شاخص پذیری ممکنه باشه، حالا فکر میکنم یه همچین تعبیری بشه.
خب دوستان اگه بخواییم اگه موافق باشین تا همین جای کار یه جمع‌بندی داشته باشیم از صحبتهایی که ارائه شد. اولین گام پیشرفت یا اولین توصیه‌ای که ما برای دوستان داریم اینه که یه برنامه توسعه شخصی مشخص و دقیق در کار و زندگی داشته باشن.
من این نکته اضافه کنم، من فکر میکنم اولین چیزی که برای برنامه توسعه شخصی مهمه اینه که یک تصویر واقعی آدم از خودش، از سازمانش، از جامعهش داشته باشه، نه تصویر اونقدر کدر و به قول محمد رضا سیاه باشه که نتونه بره جلو، نه اونقدر سفید باشه که دنبال توسعه شخصی نباشه. بدون درد و بدون زحمت هیچ چیزی امکان پذیر نیست. قاعدتا باید یک زحمتی کشیده بشه، یک سری موانعی هست که باید از سر راه برداشته بشه. این صحبتی که الان اختلاف بود بین دوستانی که تو این جمع هستن که اینکه آیا نسل جدید ما جاه طلب هست یا نه و این جاه طلب چه معنی داره، من فکر میکنم خیلی نکته کلیدی باشه. آیا منی که اینجا هستم تصویر واقعی از خود دارم، دوست دارم واقعا آدم بهتری باشم یا نه من دوست دارم که حقوق و مزایام بیشتر باشه در سال آینده؟ این خیلی سوال مهمیه. ما عرض میتونی کمک کنیم؟
من یه جمله‌ای داشتم میگفتم فقط برای اینکه یه تیکه از بحثمون رو در واقع ممکنه رو بعضی بچه‌ها دوستان فالو نکنن کامل و دنبالش نیامده باشن، چون یه تیکه از صحبت‌ها در واقع ما هم خیلی بحث می‌کنیم سرش. احمد رضا یه گله‌ای داره، توی فایل قبلیش هم دقیقاً با همین ادبیات گفت، بهش گفت که اگر یاد باشه من بهش گفتم من فکر می‌کنم شاتل یه آدم داره و 800 تا آدمی که فکر می‌کنن که واقعا حقشون مدیر عامل بشن و فقط این لیاقت نداشته کردن بالا و هر جای دیگه‌ای. بعد محمد رضا یه حرف عجیبی زد اون موقع، گفت اتفاقا این نیست محمد رضا، من دوست داشتم که شاتل 800 تا آدم داشت که میگفتن ما توانمندیم از مدیر عامل، یا داریم تلاش میکنیم توانمند بشیم، و منم دارم میگم آقا هر کی میتونه بیاد بشینه اینجا من خوشحال میشم برم کنار. و موقع گله کردی گفتی که جاه طلبی من دیگه نمیبینم تو خیلی از آدما. تو همون بحثی که میگیم امیر حالا چه الان چه جای دیگه گلش اینه که نتیجه شاید زیادی جاه طلب وجود داره یا مثلا پویا اینا، من فکر کنم برای اینکه لغتمون رو شفاف کنی یه پیشنهاد دارم. نه جاه طلب به اون معنا تو میگی زیاد وجود داره، میگی وجود داره.
نه من میگم که من با حرف آقای نخجوانی
موافقم با اون لغت دیگه. خب
با حرف احمد رضا موافقم که جاه طلبیه به اون معنایی که
بلند پروازی
وجود نداره، ولی مواهب اون در واقع پوزیشن بالاتر رو میخوام.
من دو تا لغت
داره خودت میگی که آدم ها حاضر نیستن هزینه های توسعه دادن خودشون رو بپذیرن، ولی نتایجش رو حتما میخوام.
من فکر کنم دو تا لغت، من یه حساسیتی دارم، همیشه دعوت کردم هر فرصتی هم گیر بیاد استفاده میکنم برای حساسیت کلامی. خب من میگم تو فارسی پیشنهاد، فقط زین پس به جای منحوس، واژه منحوس و نامناسب جاه طلبی دو تا لغت بذاریم، جاه طلبی و بلند پروازی. بلند پرواز عقابه که میگه آقا من دلم میخواد در اون لایه بپرم، اگر الانم نمیشه نمیپرم، میشینم یه روز یه بادی میاد که میپرم، یا هر کار دیگه میکنم، من حاضر نیستم در لایه زاغ بشینم و زندگی کنم، به یاد همون دکتر خانلری و همون شعر زیباش. جاه طلب اینه که میگه نه من اونقدر بالا سخته، طوفان داره، باد داره، خطر داره، ولی خب من دلم میخواد که اون جاه و سلطنت و جبروتی که عقاب در اون بالا داره در همین لایه کفتارها و در لایه مردارها اینو داشته باشم اینجا نشستم. من فکر کنم که ماها اگه یه مقدار دقت کنیم در واقع شاید این تفکیک نشون بده. من فکر کنم شاید اگه من بخوام جملات احمد رضا یا پویا یا امیر رو بخوام با کلمات دیگه بگم، ما جاه طلب شاید با این تعریفی که من دارم میگم زیاد داریم، بلند پرواز به اون معنا نداره. اینکه مثلا مدیر برگرده بگه بچه‌ها من دارم می‌خوام ان‌شاءالله سال بعد دو برابر فروش داشته باشیم،
می‌خندم
می‌خندم می‌بینم بیرون می‌خندم، این دلش خوشه. خب این نشون میده که خب من بلند پرواز نیستم، ولی اگه برگردم بگم شما حقتونه دو برابر الان حقوق داشته باشید، همه زیر خودت تکون میدن لبخند می‌زنن، احساس می‌کنم خب حقمونه و بالاخره تایید شد. این فرق جاه طلبی و بلند پروازی. آره یا واقعا من این پرسوخته گفت حداقل همین خوبه، همین که اعتراف می‌کنه خوبه. یه لغت دیگه هم که من می‌خواستم بگم در کنار همین جاه طلبی و بلند پروازی که شاید به نظر من یه ذره تفکیک کنه مفهومو، همون چیزی که در واقع بهش میگم، من همیشه همه جا این روزه رو خوندم، پروگرس و دیولپمنت، یا پیشرفت، جلو رفتن و توسعه. پیشرفت اینه که من نگاه می‌کنم، برمیگردم مثال بزنم، یه برجیه فرض کنیم 50 تا واحد داره و من الان 50 طبقه است و من الان طبقه 10م، همیشه به هم فشار میاد که چرا یه نفر در طبقه 12 میتونه تصویر بهتری از بیرون داشته باشه من ندارم، بعد همینطور شروع کنم رفتن بالاتره. این به نظر پروگرسه، یعنی که این آدم طبیعتا در هر جایی که بره ناراضیه. در طبقه 50م هم دغدغش اینه که ساختمون دیگه یا الان دارم میبینم بیرون که 55 طبقه داره، من چون اونجا نیستم. توسعه میتونه این باشه که این آدم وقتی میشینه توی واحدش برگرده که ببین من الان حداقل میتونم اینجا یه زندگی متفاوتی داشته باشم، من میتونم کتاب خونه هم بردارم، این که هزینه ای نداره، 4 تا چوب بردارم درست بکنم، دکوراسیون متفاوتی درست کنم، فلان فلان فلان، میتونم مبلمو اینطوری عوض بکنم، میتونم این کار انجام بدم. بعد از یه مدتی هنوز تو همون طبقه ممکن 10مه، ولی یه دکوراسیونی درست کرده که لحظه ای که باید بفروشدش، اگر با چیدمان فروخ که هیچی، اگر نفروخ آدمی که میاد انقدر محبه اینجا میشه حاضر 20% 30% گرونتر از، یعنی حاضر پول واحده مثلا طبقه مثلا 18مو بده، چون زیبایی که داره تو طبقه 10 میبینه جای دیگه نمیبینه. و این آدمه اولا 8 طبقه رفته بالا، ولی اون لحظه که پایین بوده نشسته به انتظار 8 طبقه بالاتر، گفته من اینجا رو بازش کنم. مستاق سازمانی شما بزنم، من کارمند فروشم، احساس میکنم که سرپرست فروش، یه جمله که من همیشه میشنوم، نمیدونم شما شنیدین یا نه، سرپرست فروش نشسته تو دفتر داره حال میکنه، ما داریم میریم ویزیت میکنیم، ما داریم میریم سر میزنیم، ما جواب مشتری رو داریم میدیم، ما تلفن جواب میدیم، فوشا رو به ما میدن، ایشون اصلا نیست و پورسانتی که داره در کل میگیره آخر سال از ما بیشتره. خب من میخوام اینه، همونه که من میگم طرف دو طبقه بالاتر نشسته و داره ویدیو بهتری میبینه، اصلا برای من مهم نیست که آدم میراث پدری اومده طبقه بالا نشسته یا خودش اومده یا هر چیز دیگری. آقا اصلا فرض کنیم ورشتن ورق ریختن اینجا بر زدن درو بردن، من طبقه 10 نشستم و ایشون طبقه 12 نشسته، من میتونم اینجا شروع کنم بگم باشه من یه کاری میتونم انجام بدم، من میتونم شروع کنم با مشتری که صحبت میکنم جدا از گزارشی که به مدیرم دارم میدم یه صفحه اکسل درست کنم، یه سوابقی رو بنویسم، حالا هر چیزی رو، شروع کنم داکیومنت درست کنم، گزارش درست میکنم، آخر هفته یه دونه نمونه درست میکنم به مدیرم، مدیرم نمیخواد، من براش درست میکنم، میذارم فلان. من میگم بعد از یه مدتی ممکنه یه سازمان دیگه من میخوام برم حتی اپلای کنم، سه سال دیگه ناراضی ام، بعد شرکت عوض نشده، مدیر من نمیفهمه، مدیر مدیرم نمیفهمه، من میخوام برم سازمان دیگه. وقتی بهم میگن که خب تو چی کار کردی، به جای این رزومه ای که برگردم بگم منم این کاغذ آچار وزارت علوم که به همه میفروشه دارم، لپتاپمو باز کنم برگردم بگم که من خیلی کار منظم دوست دارم و مثلا این شیتر نگاه کنید، مثلا دو سال گذشته اینقدر کیف میکنم با این، لذتم اینه. من مطمئنم اینو به عنوان آدمی دارم میگم که با کلی مدیر علایق مختلف حداقل دوستم، خب مطمئنم فریبندگی و فریبایی یک جدول اکسلی که توش 2000 تا رکورد وجود داره، نه اینشون دیگه دیشب درست نشده، این آدم دو سال نشسته و منظم، نه اینکه من با این آدم چند بار در هفته حرف زدم و چی بهم گفته و فلان و فلان، از هر رزومه دیگه بیشتره. به جای این روش نادرستش اینه که من رفتم یه چرا اومدی بیرون، میگم آقا شرکت ما انقدر مشتری زیاد داشت، هر چی گفت یه سی ار ام بزن نذاشت، انتظار داشت که ما خودمون سی ار ام باشیم. خب این که نمیشه، اینا هر دوشون از یک شرکت و از یک شرکت بدون ساختار اومدن، ولی به نظر من شانس استخدام اون یکی چندین برابر اولی. حالا نمیدونم، من اینجا به عنوان یه آدمی که میشنوم روزها و درد دل دارم میگم، شما که مدیرید باید نظر بدید. نمیدونم حالا کی میخواد نظر بده.
درسته
نه
جدی، حرف درسته و قشنگی. خب پس مورد
من دیگه از این نظر نمی بازم.
خب نه خدا خیلی قشنگ گفتی،
هنوز دارم حذف میکنم. چرا بایش اکسلی درست نکنید میشه؟
به خدا تأثیر داره ها، واقعا تأثیر داره.
ما پس مورد اول گفتیم بابا برنامه توسعه شخصی تو کار زندگی با توضیحات پویا که آقا پس یه تصویر دقیق و درست و واقع بینانه از خودمون داشته باشیم و توضیحاتی که امیر و محمد رضا دادن. مورد دومی که در مورد صحبت کردیم یعنی بحث صداقت و شفافیت به عنوان جزو مهمترین رکنای پیشرفت توی سازمان، که نمیدونم دوستان روش دیگه نکته تکمیلی الان دارن یا اینکه من برم مورد
مهمترین اصل برای هر گونه هم خیلی.
دقیقاً. مورد سوم تلاش و پشتکاره، که آقا اگر میخوام تو سازمان پیشرفت کنم باید بپذیرم که حتما باید تلاش و پشتکار داشته باشم. مورد چهار بحث مدیریت ارتباطاته، که خودش این یه دنیا در موردش صحبت وجود داره که من میتونم ارتباطاتم رو مدیریت بکنم. و در این مورد اشاره کردیم که اگه کسی بخواد پیشرفت کنه توی سازمان اصلا محال اگه هر چقدر تخصص داشته باشه نتونه اون رابطهش رو مدیریت کنه، یا بحث مدیریت استکاک که باز جزء ارکان اساسی ارتباطات، خود این ارتباطات فقط یه دنیاست که فکر می‌کنم بعداً میشه توی فرصت بهتری در موردش مفصل صحبت کرد. مورد پنجم به اشتراک گذاری دانش با دیگران بدون نگرانی، که آقا من اون چیزی که بلدم رو در اختیار دیگران قرار بدم و نگران نباشم که کسی میتونه جای من رو توی سازمان تنگ بکنه. مورد ششم کلاً نمایش اشتیاق رفتن به سمت چالش ها و پذیرش به اصطلاح مسئولیت ها هستش. مورد هفتم عدم مرزبندی مسئولیت هاست، که من بگم آقا من این کار فقط به من مربوطه. و از قضا این نکته رو گفتیم که همه چیز سازمان به همه مربوط هست، چه من میخوام پیشرفت بکنم هم باید تصویر کلی از سازمان داشته باشم و همین که در مورد همه مسائل سازمان اگر نکته‌ای وجود داره حتما نظر بدم و یا اینکه به عهده بگیرم برم حلش بکنم. مورد هشتم پذیرش مسئولیت هاست، و به دنبال اون اگر هم اشتباهی کردیم اون اشتباهمون رو بپذیریم و صادقانه به اون اعتراف بکنیم. مورد نهم بحث آموزش، و حتی اگر لازم بود درخواست کمک از سازمانه و اینکه نترسیم از اینکه بگیم من نمیدونم. بینم اشاره کردیم که واسه خود مدیران میتونه خیلی جذاب و جالب باشه که یه نیروی بیاد و خودش درخواست این کمک رو بکنه، یا که بگه من قصد دارم یاد بگیرم از نقطه A به نقطه B برم، نیاز به این آموزش ها و این کمک ها دارم. مورد دهم انجام کارها فراتر از انتظار سازمانه، این که اگه من میخوام توی سازمان سریعتر پیشرفت کنم باید کارهای برجسته انجام بدم و کارهایی که انجام بدم فراتر از اون چیزی باشه که سازمان، نه اینکه فکر کنم میخوام فقط دهن سازمان رو ببندم بگم اینن این کار از من خواسته شده پس این کار رو انجام میدم. مورد 11 صبوری برای پیشرفت، به هر حال بپذیرین که برای که میخوایم پیشرفت بکنیم. این عجیبه شما میگم فقط مورد یک رو دوستان دوباره نظر دادن، بقیه رو من دارم فهرست وار میام پایین. سواری برای پیشرفته که بپذیرم من باید به هر حال یه سری تجربه دست بیارم، خیلی مسائل رو نمیدونم و خیلی از مسائلم برای که بخوام به اون بلوغ یا اون مچوریتی برسم باید به اصطلاح ظرفیت رو داشته باشم یا اینکه به تدریج اون رو یاد بگیرم. مورد 12 ارائه راهکار برای موضوعات و چالش‌های سازمان هستش که اگر مشکلی می‌بینم، نکته‌ای می‌بینم دنبال ارائه راهکار باشم.
غر زدن اکتفا نکنم.
آفرین بر شما، به غر زدن اکتفا نکنم.
عزت من نسل غرغروی خیلی جدی داریم
دیگه. دقیقاً عزت یک دقیقه من یه پرانتز باز کنم اینی که بارها و بارها میشه ما دوستانی داریم که میان در مورد یه موضوع اعتراض. آخه چرا توی واحدهای مثلا سازمان ما گلدون کم داریم؟ مثلا فضای سبز کمه. خیلی از اوقات من اینا رو بهشون میگم باشه، اصلا شما بودجه هر چه خواستیم در اختیارتون قرار میدیم، بین برای واحد خودتون گل و گلدون بخریم برگردیم. خیلی از اوقات وقتی اتفاق میفتاد من میگم که خب باشه حالا ما میریم تا برگردیم. و مورد 12 به اضافه یک، بحث تاکیدمون رو بر مطالعه بود. حالا چه مطالعه مرتبط با کاری که من دارم تو سازمان انجام میدم و چه مطالعه موارد جانبی و حتی کلا هر چیزی که من رو به فکر کردن واداره، به عنوان یه توصیه خیلی جدی به نسل جوان که اینا شد 12 به اضافه 1. فهم کنید مورد دیگه ای هستش که ما اینجا بتونیم اضافه کنیم
آخریش دیگه که اون که من گفتم
حالا از اون
یادمون باشه وقتی میایم توی اتاق یه مدیری از یه دهه قبل، این مدیره حتما همون نسل خط موشک و این چیزا یادمون باشه. اون ادامه شعر خیلی جالبه دیگه، میگه جعبه جعبه استخون و غم پرچمای بیباد، کودکی نسل ما رو به قرنطینه فرستاد.
من یه حرفی رو پارسال پیارسال تو سمینار شما ذکرن زدم، تنها تیکه جمله خوش که دوستش داشتم و
بقیه‌اش هم بیخود بود.
این جمله خیلی برام مهم بود و دلم می‌خواد که اینو واقعا تکرار بکنم به خاطر اینکه به حرف هممون هم ربط داشته یه جورایی. نمی‌دونم شما موافقی دارن، من میگم و بعدش دیگه دارم می‌خواد هر کدوم در حد یه پاراگراف اگه کسی چیزی خواست بگه بچش کنیم. به نوعی به اون ارتباط هم برمیگرده. اینکه ببینیم مرخره من یه سری نگاهی دارم به عنوان نسل جدید به مدیرم، مدیرم یه سری نگاهی داره به عنوان در واقع نسل قدیمی‌تر به حالا ماها و انگار قضیه امپاتی و همدلی خیلی خیلی مهمه. حالا هم تعبیری که تو داری میگی اینها امیر در واقع داره میگه. من یه پیشنهادی همیشه کردم و دارم خواهد دوباره بکنم. دیروز مطمئن‌تر شدم. دیروز داشتم یه مطلبی از رید هافمن می‌خوندم و خیلی برای خودم جذاب بود. خب رید هافمن آدمیه که لینکدین رو درست کرده. بعد مثلا تو لینکدین اباتش که میشه قشنگ نوشته این بیزنسیه که در اتاق پذیرایی اتاق نشیمن رید هافمن استارت شده. یعنی هنوز این جمله وجود داره و زاکربرگ رفته پیشش گفتم پول لازم داره بفرستن پیشه که $500 بده که رشد کنی. یعنی آدمیه که مثلا خیلی وقته برمیگردن میگن که این مثلا غول انکارناپذیر حوزه تکنولوژیه به خاطر اینکه همه آدمایی که امروز غولن یه جوری بدهکار این آدم هستن. و رید هافمن جمله جالب داشت میگفت من کلا بیزینس رو خلاصه میکنم به یک کلمه و یک جمله، اینکه تو بتونی به جای یکی دیگه فکر کنی. بعد مثال میزد میگفت کی میتونه پروداکت و محصول خوب بده؟ کسی که فکر کنه جای مشتری بگه این برای چی بیشترین پولو میده، بعد احتمالاً محصول متفاوت طراحی میکنه، خدمت متفاوت طراحی میکنه. مثلا یا برمیگرده به چشم مدیر به کارمند رو نگاه کنه، برگرده بگه که این کارمند در چه شرایطی حاضر نیست این سازمان منو ترک کنه، بعد احتمالاً میتونه یه جور دیگه بچینه برخورداشو. کارمند بشه نگاه کنه میگه من چیکار بکنم که این مدیر حاضر باشه بیزنس رو ببازه ولی حاضر نباشه منو ببازه. من یه زمانی مدیرشم خیلی جالب میگفت من انقدر شما رو دوست دارم، حالا چقدر صحت داشت به نظر من زیادم داشت ولی میخوام ببینم چقدر ما تاثیر داشت. میگفت من حاضرم که اگر لازم شد بیزنس کنار بذارم لبو فروشی بزنیم ولی اخلاقا با هم وایسیم و بفروشیم.
من ببخشید تو حرفت میام چون یه پاراگراف اجازه دادی ببندیم. بعضی وقتا که تو شرکت بحث امنیت شغلی پیش میاد و اینا، اون آدمایی که من احساس میکنم که مثلا واقعا به حال بدنه سازمان واقعی ما هستن، بهشون میگم ببین فرض اینه که فردا بگن آقا اصلا کلا موبایل در این مملکت دیگه وجود خارجی نداره، یه اتفاق عجیب غریبی بیفته که کل بیزینس ما از بین بره. خب فردا صبح ما میایم تو این دفتر من میشینیم، دفترمون رو قطعا تخریب نمیکنن رو سرمون و فکر میکنیم که چی کار کنیم. من هر کاری بخوام بکنم، اهم از اینکه بخوام بریم حالا فرض کنید خوراک دام وارد کنم یا برم دنبال رستوران زدن یا فروش آب معدنی، باز احتیاج دارم به 4-5 نفر آدم، 10 نفر آدم که کنار من باشن با هم کار کنیم دیگه. قطعا نمیگم شماها که با من 10 سال کار کردید همتون برید من برم دوباره 10 سال عمر بذارم یه سری آدم بیارم. نگران چی هستید؟ مگر اینکه حالا به هر حال دیگه اتفاقات خارج از کنترل بیفته و این چیزی که تو میگی واقعا
و من برای این که من همیشه میگم این توصیه گفتنش خیلی راحته، مثلا همیشه تو انگلیسی هم میگم دیگه واکی مای شوز، مثلا تو کفشه من را برون چجوری اینا، ولی اجراش سخته. من یه راه حلی خودم پیدا کردم تو این چند سالی که دارم، من اصلا 87 دارم این کار انجام میدم، قبل از این خیلی همکارم عوض میشدن، بعد از این الان کمتر شده و دلم میخواد که الان در واقع التماس بکنم، چون معتقدم با هیچ وقت با توصیه نمیشود، با خواهش هم نمیشود، با التماس شاید میشه. دست تمام کسانی که این فایل رو گوش میدن ببوسم و خواهش کنم که ما که این همه کارای بی خودی میکنیم اینو انجام بدیم روش، که هر روز ما هر روز که وقتی با یکی از مدیر با مدیرمون حرف میزنی یا با کارمندمون حرف میزنیم، شب تو خونه من میشم دفترچه خاطرات دیگران یه دفتر سررسید بذاریم و بریم بنویسیم که اون مدیر الان بره خونه گزارش امروز رو چه خواهد نوشت. من کارمند امیر تقوی ام، امروز میام تو دفترش، باهاش دعوا میشه و حقم با منه به نظر خودم با همه مفروضاتم و با هم دعوا میکنیم و من ناراحتم که چرا یک مدیر دارم که هیچی نمیفهمه از نگاه من، از زندگی من. میرم خونه یه لحظه فکر کنم بگم آقا این آقای امیر تقوی یک انسانه، خب یه آدمی اینه من زندگی خودش، اونم یه دفترچه خاطراتی داره حالا ممکن تو ذهنش باشه و شب داره ثبتش میکنه، سعی کنم دقیق ترین حدسو بزنم که امیر تقوی چی مینویسه اونو بنویسم، این دفترچه خودمو ثبت نکنم، بنویسم امیر تقوی چی خواهد نوشت و بگم من روزی به خودم جایزه میدم که بتونم با دقت 99% اون چیزی رو بنویسم که فردا به امیر تقوی نشون دادم بگه خداییش من همین رو نوشتم. احتمالاً وقت مینویسم که مثلا امیر تقوی من میگرده میگه که من مثلا این شرکت روزی که تأسیس کردم مثلا کجا بودی، یه باری که دوستای من یه حرف عجیبی زد، دعوا شد با یکی از کارمنداش سر این مسئله خیلی ساده شرکتی، کارمند رفت بیرون برگشت گفت این اون روزی که من شبا میرفتم 8 سال پیش تا از شرکت بودم، کارمندم داشتم 8-9 تا، شب که تاریک میشد میرفتم توی آژانسی که با محل شرکت و محل خونمون 25 کیلومتر فاصله داشت مسافر کشی تا صبح میکردم که لیست بیمه و حقوق اینا رو فردا صبح رد کنم کجا بوده. خب من میخوام بگم ممکنه اگر با خودم در خلوت خودم فکر کنم یاد این جمله بیفتم و حدس بزنم که این داره اینا رو میگه، بعد از یه مدت یادم میاد که مینویسه، دفعه اول سخته دفعه دوم خیلی سخته، بعد از یه مدت یادم خودش داره فکر میکنه میگه خیلی هم واقعا چیزی میشه آدم رو فهمید و احتمالا من اگه فردا صبح دفتر آقای تقوی برگردم و دوباره بحث شه همون یه ورقی که نوشتم و گذاشتمش کنار احتمالا ادبیاتم عوض میکنه، احتمالا آقای تقوی احساس میکنه که بس اینم آدم پرتی نیست داره فضا من میفهمه، من مطمئنم کار راحت تر پیش میره، خودم نرم تر میشه. این دفترچه خاطرات دیگران رو هممون یکی یه نشای درست بکنیم. من حتی خیلی وقتا به دوستانی که مسائل حتی کلان دارن مثلا فرض کن با یه مدیری با یه مسئول ارشدی میگم ببین تو هیچ کاری نمیتونی اینو بکنی ولی میتونی یه دفترچه بذاری از لون بنویسی، حتی آروم ترت میکنه یا بزرگترمون میکنه، یعنی پس فردا وقتی من اینجا میخوام تحلیل کنم برنمیگردم یه حرف سطحی بزنم، آدمایی که گوش میدن میگن یه جوری حرف میزنه انگار در پوزیشن اون آدمم نشسته بوده که داره حرف میزنه. این دفترچه خاطرات رو شاید یه قدمی باشه که اگه درست بکنیم یه ذره اون کمک کنه، حالا نمیدونم چقدر تاثیر بذاره ولی مثلا اون همدلیه و نگاه کردن دیگران و درک رو یه ذره ایجاد میکنه. مدیره بنویسه احتمالاً حرف بچه‌ها رو بهتر میفهمه، بچه‌ها هم شاید بفهمه، نمیدونم. حالا
من یه پاراگرافم بگم، تقریبا همه صحبت یکیه، من یه جور دیگه از یه زاویه دیگه میگم. اینکه بدون نسل قبل و نسل بچه خصوصیتی داره به معنی لیبل گذاری نیست که ما بگیم که نسل جدید نسلی هست که وفادار نیست، نسلی هست که تمرکز نداره، نسلی هست که خیلی راحت شغلش عوض میکنه، نسلی هست که بی‌سواده و و و چیزهای دیگه، و اون نسل بیاد بگه نسل قبلی نسل دگمیه، نسلی هست که فرض بفرمایید کودکی درست حسابی نداشته، نسلی هست که همش سلسله مراتبیه، نسلی هست که اجحاف میکنه در حق نسل ما. نه، این نیست. این که بدونیم که فضای فکری دو تا نسل چجوریه و هر چقدر همونطور که محمد رضا گفت بتونیم این دو تا رو به هم دیگه نزدیک بکنیم، بدونیم من یه نسلی ام که نسل بعدی متفاوتم و این هست، این یه واقعیت، و اینکه چه جوری اون فکر می‌کنه و با هم چه جوری میتونیم کار بکنیم اینه که میتونه فردای یک سازمان رو بسازه. من به نظر من لیبل گذاری بذاریم کنار و تفاوت‌ها رو بفهمیم.
احمد تو پاراگراف آخر چی؟
والا همه چیزای خوب گفتیم،
بس میرسی دیگه نکنم بس
میرسی واقعا شکاف به این دونست خیلی زیاد شده،
بس میرسی
چیزی که محمد رضا گفت من خیلی لذت بردم، خیلی زیاد فکر میکنم یکی از رموز کسانی که تو ارتباطات موفقا همینه، یعنی کسانی که خودشون رو جای طرف مقابل میذارن اگه اینجا بشه خیلی از دلخوری ها خیلی از تعارضات نزبه میره. پاراگراف پایینی رو بگم.
آره.
پاراگراف پایینی من اینه که من گاهی که پای درد دل بچه ها میشینم گلایه دارن برای اینکه معتقدن یا سازمان نمیذاره رشد بکنن یا بالا سرشون مدیرایی هستن که مثلا یه جورایی انگار الفچین هستن، جوونه‌ای باشه جوونه هر رو میزنن نمیزنن رشد کنه زیر دستشون، که من ابدا به این اعتقادی ندارم. هم حالا هم مثال اون هیئت زنجیرزنی رو براتون زدم که آقا من در بدترین حالتش اگه یه روز چنین چیزی باشه توانمندی خودم رو توسعه میدم میرم توی هیئت دیگه زنجیر میزنم. همین که یه شعر جالبی نظامی داره میگه پری رو تاب مستوری ندارد در اربندی سر از روزن برارد، محاله که من آدم توانمندی توی سازمان باشم و کسی بتونه مانع موفقیت های من باشه، کسی مانع این باشه که من اون خروجی هایی که دارم رو کسی نبینه. فقط و فقط همون بحث باز صداقت و پشتکار و مسائلی که امروز در موردش صحبت کردیم قطعا به این مواردی گفتیم خلاصه نمیشه، ما اینا رو امروز فی البداهه در موردش صحبت کردیم، ولی ایمان دارم کسانی که این کارو انجام بدن موفق میشن. یه شانس بزرگی هم همراه ماست. فکر میکنم اینقدر حداقل رقابت توی نیروی بین نیروی انسانی تو سازمان‌ها فوق‌العاده کمه. یعنی من گاهی فکر میکنم اگه مثلا من توی هندوستان داشتم توی شرکتی کار میکردم که هزاران نفر نیرو داره و میخواستم خودم رو نشون بدم با سخت کوشی و تلاش و زندگی سختی که مثلا مردم داشتن چه روزگاری مثلا من داشتم، ولی اینجا واقعا متمایز بودن و رفتار خیلی ساده تره،
خیلی یکم بهتر از
یکم بهتر آدم باشه واقعا میتونه خوش بدرخشه، خودش رو خوب نشون بده و مطمئنم تمام کسانی که امروز نشستن آرزوشونه یه آدمی که داشته باشن که تشنه و مشتاق یادگیری باشه، کسی که صادق باشه، آدم بگه آقا من کارم بهش میسپرم. من مدبعید میدونم تو بخش خصوصی مدیر یعنی باید خیلی کم باشه که نگران باشه که اون لایه پایینی روش کنه و جاشو بگیره. اینقدر تو کشور پتانسیل وجود داره، اینقدر همه ما شرکت ها کارهای رو زمین مونده داریم، از خدامونه آدمایی که اون پایین هستن روش کنن بیان جای ما رو بگیرن ما کارهای دیگه بریم.
آقا بریم مرخصی درس
بریم.
من خیلی حرف زدم نمیدونم بتونم دوره پاراگراف دیگه بگم. تو بگو پاراگراف.
من پاراگرافم کوتاه بود.
تو هم دل بگی آره. ولی من میگم خیلی ربطی به الان نداره.
مدیر آلمانی داشتن همیشه توصیه میکرد. میگفت اگه شما صبح یکم زودتر بیداشین بعد از ظهر یکم دیرتر از کار برین سر خونتون به زندگیتون برسین و فسطش یکم بیشتر کار کنین و یکم بیشتر خودتون رو بذارین جای کسایی که دور براتون هستن، این یکم ها باعث میشه شما خیلی جلوتر باشید.
من میخوام یه چیز دیگه من بگم، واقعا ربطی شاید مستقیم به این بحث نداره، شاید مستقیم ربط داره، نمیدونم از نظر شما های شنونده ها چیه، ولی چون خیلی میشنم میخوام بگم ما یک دردی در جامعهمون داریم، انکار ناپذیر، اونم درد توزیع نابرابر فرصت هاست. اینو نمیشه انکارش کرد. به هر حال زیر این خاک نفت وجود داره و کسی که به نوعی سوراخی به اون زیر زمین پیدا بکنه بدهکار هیچ کس نیست دیگه بعدش. یعنی من مدیر دیدم که راحتی گفتم 100 تا کارمندمو یه روز میریزم بیرون 100 تا دیگه میارم به خاطر اینکه یه کانکشن دارم با فلان جا و غلط کردن و اصلا حتی میتونم کارم هم انجام ندم این پولو دست بیارم یه دیگه. چند جور ما لطمه میبینیم از این به عنوان نسل جدید دارم میگم. یک، دیدن مدیرای بالا سرمون که احساس میکنیم وابستگی به ما ندارن، وابستگی به رانتشون دارن یا کانکشنشون دارن و احساس میکنم تلاش کردن من خیلی شاید کمکی نکنه. دو، آدمهایی که خیلی جلوتر از ما هستن. یعنی من نگاه میکنم میبینم من مثلا 22 سالمه، باید کلی تلاش بکنم، حساب کردم که 3 سال بعد پولامو جمع کنم میتونم پیش قسط یک پراید رو بدم اگر پراید سریعتر از من روش نکنه، چون پراید درست خودش شاید یواش بره ولی سرعت قیمتش قطعا سریعتر از حقوق منه و دارم اینا رو حساب میکنم و روزی 3 بار تو ماشین حساب میزنم که پیش قسطش چقدر، بهره چقدر، اینا چقدر و بعد یهو میبینم یه آدمی بغل دست من یه ماشین مثلا میلیاردی سواره که به نظر میاد در طول زندگیش مثلا چه میدونم واقعا مثلا پلاک ماشینش رو 3 بار هم بهش بخونن حفظ نمیشه و من مثلا الان کل دیوان حافظ رو حفظم، غزلیات مولانا رو حفظم، درسمو حفظم، درصد کنکورم بالا بوده و یهو حالا مثلا ممکنه بد بشه. من یکی از لغتایی که خودم خیلی زیاد دوستش دارم و از همون تفکیکای معنایی اینم اون جاه طلبی بلند پروازیه، من همیشه بین پول و ثروتم تفاوت میذارم. پول همون مانیه، ثروت همون ورثه دیگه. به نظر خیلی حال خودم رو خوب کرده، اصلا ممکنه شنونده بگه این توجیهه، ولی اگه توجیه هم هست حال من رو خوب کرده و شاید حالا یکی دیگه هم خوب کنه گوش میده. من میگم پول چیزیه که به دست میاد به یه اتفاقی، مثلا ما پول بادآورده میتونیم داشته باشیم خب، ولی پول رو وقتی میگیرن تمام میشه و خیلی وقتا به همون راحتی که به دست میاد از بین میره. بنده که امروز مثلا یه ارتباطی با یه آدمی پیدا میکنم، یک مقامی در یه سازمانی و یه قرارداد میلیاردی میاد، پولدار میشم، ثروتمند نمیشم. پولدار به معنای این که اولا ممکنه که پس فردا آدم برازی نشه باشم، دو ممکنه پس فردا بیان یهو یکی با یکی دعواش بشه، برگردن بگن آقا شما بیا الان حساب برو دادگاه ببینیم چی شده، حالا یه عده داریم میبریم شما هم دم دستی. چون بالاخره همیشه اگه من 1 میلیارد توی رابطه بخورم، یکی از که 5 میلیارد خورده و یه قرار باشه برام مجازات بشه، قطعا اون 5 میلیاردی میتونه منو بفرسته دادگاه و یه اتفاق همیشه میفته دیگه. ولی میخوام اینو بگم، این پوله، پول باد میاره، بادم میتونه ببره، ممکنه اصلا نبره ها، ولی پول رضایت هم نمیاره چون ترس رو داره. آدم پولدار عدم امنیت رو هم همیشه داره. نمیدونم آدمای پولدار به این معنی که من میگم و دیدید یا نه، همیشه تو سازمانش مقدره کی قرار اولین کسی هم لو میده کیه، تو ذهنش اینه که اولین کسی که یه پارتی بهتر از من پیدا میکنه و مناقصه بعدی رو اون همیشه برنده میشه که خواهد بود. همه چیز عدم امنیته. خب من اومد میگم ثروت اینه که از بین نمیره. اون آدمی که شما نگاه کنید، این مدیرایی که چند بار بیزنسشون فیل کرده دوباره شروع کردن، انقدر زیاد ما میشناسیم، فکر کنم همون مثال داریم، این آدمه ورشکست میشه انقدر راحت حرف میزنه مثلا ما 6 بار ورشکست دوباره خوب شروع میکنیم دیگه. این آدمه ثروتمنده، ممکنه بی پول بشه، ولی به خاطر اینکه آروم آروم توسعه پیدا کرده، دیولپ شده، اصلا بازی رو یاد گرفته که بازیش اینه که تو از زمین شروع می‌کنی، میای بزرگ میشی. یه روز دیگه یکی از دوستان جمعش خیلی برام عجیب بود، گفتم مرزا امروز که خلاصه من زندگی ما 46 سالش بود، گفت خلاصه میکنم اینه که تو یه شرکت درست میکنی، رشدش میدی، بزرگ میشی، خیلی بزرگ میشه، یه جایی آدمای دیگه میان، بعد از یه مدتی به یک دلیلی آروم آروم احساس می‌کنی تو رو دیگه اینجا خوب رات نمیدن، به یه بهانه یا میذارنت بیرون یا میافتی بیرون یا ورشکست میشی و دوباره از اول شروع میکنی. و میگم من روزی که همیشه دارم مثلا وایت بورد اتاق اون میزنم تو سازمان، به این فکر میکنم که روزی که من دارم میرم بیرون و یکی دیگه اینو میکنه بجاش چی میذاره، مثلا اون چه اتفاقی میفته. بعد با این بازی حال میکرد، خب این ثروتمند شده. من میخوام بگم شاید خیلی از ماها تارگتمون رو، هدفمون رو از پولدار شدن برداریم رو ثروتمند شدن بذاریم. آدم ثروتمند حالا ممکنه به هر روشی شده باشه، ثروتمند ممکنه با مهارت ثروتمند شده باشه. این آدم یاد گرفته که یک محصول رو خوب تعریف و ارائه بکنه، این ثروته. من ممکنه کارمند آقای پویا شفیعی بشم و تجهیزاتی که ایشون میفروشه بده من بفروشم، من میرم هی پرزنت میکنم، پرزنت میکنم 3 سال محصول اینقدر خوب معرفی میکنم، از همه رقیبا بهتر میفروشم، پورسان چه ایشون برمیداره، ایشون خونش بزرگتر میشه، ماشینش گرونتر میشه، من رو حقوق خودم 100 هزار تومان اضافه میگیرم. آقای شفیعی پولدار شده در این فرآیند، من تو این فرآیند ثروتمند شدم، به خاطر اینکه پس فردا از هم که جدا شدیم پویا شفیعی یه پولی داره که آروم خرجش میکنه تموم میشه، من این مهارتی دارم که جای دیگه میمونه. من همیشه این جمله رو دارم که همیشه میگم یه بار که این محصول خیلی بزرگ فروختم و مدیرم برگشت گفت محمد رضا اون روزی که من به تو گفتم 1% پول صاف میدم فکر نمیکردم تو بتونی بفروشی، اخلاقی نیست من به تو بخوام الان یهو بردارم 500 میلیون تومان پول صاف بدم، این قسمت چند سال قبل 500 میلیون عدد بزرگی بود، گو اخلاقی نیست اینجا نشه. وقتی خیلی دلخور شدم یکی از دوستان خیلی قشنگ زد، گفت ببین پولش رو اون برد ولی تو فروشنده این قرارداد بودی، این برای تو مونده تو سابقه، هر جا بری میگی من فروختمش، آره پولش مال اونه ولی این ثروت مال توه. من فکر کنم با این دید ما دیگه حالمون خیلی بد نشه، یعنی اگه آدم ثروتمند میبینیم حسرت نمیخوریم و حسادت نمیکنیم، تاش قبطه میخوریم، میگیم منم باید بتونم این ثروتمند شم. اگه آدم پولدار میبینیم یه لحظه فکر کنیم که این بر لبه تیغی وایساده و داره این قبال عزت قدم میزنه، این توی اتوبان قدم نمیزنه و شاید اگه دوباره فکر کنم نخواد اصلا اونجا قدم بزنه، فکر کنم این حس ما رو اون وقت خیلی بد نکنه. شاید اون موقع، من نمیخوام به هر ماشین و هر ماشین داری توهین بکنم، ولی شاید اون موقع لذت رانندگی تو پراید من کمتر از مازراتی اون بغله نباشه، چون ممکنه مازراتی بس فردا بقیه‌اش رو تو زندان پیاده بره، یا ممکنه یا اون مازراتی اگه حتی اونم بذاره کنار باید قصه بخوره وقتی داره ما مثلا فرض کن لکسوسش جابجا میشه، و من میدونم که این پرایدر ازم بگیرن دوباره پراید میتونم بخرم، و دو میدونم پرایدر میتونم پژو بکنم، و بعدم اینو میدونم که هیچ کسی نمیتونه نگاه عجیب غریبی بکنه، و اگر هم احیانا حال روندم کنتره پایدارتره. من فکر میکنم پایداری اون چیزی که ما کمترش فکر میکنیم، میانبری که پویا اون موقع داشت میگفت، میانبر مسیر رو سریعتر میکنه ولی ثبات رو هم میگیره. یعنی من دیگه اون پایداری رو ندارم، نمیدونم با قدم بعدی زمین میخورم یا نه، میشه گام ها رو در پیاده روی بزرگتر برداشت اما شانس زمین خوردن افزایش پیدا میکنه، میشه گام ها رو آروم تر برداشت ولی مطمئن باشیم که میریم. آدم های زیادی تو اقتصاد ما و تو اقتصادهای شبیه ما فرصت دارن که کانگرووار بپرن، ولی با هر جامپشون معلوم نیست رفته ولی تو باتلاق میان یا نه. من نمیدونم که آیا این انتخاب ما هست یا نه، یا اگه کسی انتخاب میکنه حداقل هزینه‌اش هم بدونه دیگه.
شاید مثلا میشه اینجوری این فایل خیلی سخت و طولانی رو بس که هر دو نسل یا سه نسل درگیر در فضای اقتصادی امروز ایران، ما لازم داریم که همدیگر درک کنیم و هم نزدیک بشیم و کنار هم کار کنیم و هیچ، و تکرار میکنم، و هیچ چاره دیگه غیر از این نیست. تمام این دغدغه ها و مشکلات به قول حالا فارسیش میشه بکش و باکش های روزانه ناشی از این هستش که شاید کارفرما سر جای خودشون نشستن، بچه های نسل جدید سر جای خودشون وایسادن. سعی نمیکنیم همدیگر رو درک کنیم، مختصات خودمون رو درک کنیم و فکر میکنیم که در واقع ما ممکنه فکر کنیم که این همکارای ما شاید عذر میخوام کلمه رو بکنم برم آدم های به درد بخوری نیستن، اونا فکر میکنن این رؤسای ما و مدیران ما و صاحبان مشاغل آدم های زیاد جالبی نیستن، ولی در نهایت هر دوی ما چویسی نداریم به غیر از این که با هم دیگه کار بکنیم. من امیدوارم که این حرفا به حال به درد مخاطبین بخوره و از شما ممنونم که این جلسه عجیب رو و جالب رو ترتیب دادید که
منم از دوستانی که فایل رو میشنون هم تشکر میکنم که این بحث طولانی رو شنیدن، هم خواهش میکنم که ما رو ببخشن. ما به هر حال ویژگی رادیو مذاکره همیشه این بوده که سعی کردیم خیلی صادقانه و رو راست و عادی باشه. من زیاد در رسانه های رسمی هم رفتم، معمولا جمله اول رو میگن به آدم، جمله آخر رو هم میگن، مسیر هم توصیه های راجبش میکنن و خود به خود کسی که گوش میده خیلی لذت میبره، احساس میکنه شاید پیوستگی وجود داره در این بحث. ما بحثم اگر ناپیوستگی داشت، امیدوارم در واقع به جای اینکه دلگیرشن دوستان، اینو به پای این بزنن که دلمون میخواست که واقعا همه حرفامونو بزنیم، از قبل با هم دیگه چک نکنیم، اگر مخالفتی داریم جلوی دوستان با هم مخالفت کنیم، اگر موافقت داریم جلوی اون دوستان تایید بکنیم و حداقل مهمانی باشه که دور هم هستیم، نه یک برنامه رسمی کارشناسی که در واقع نظرات کارشناسانش از قبل تایید و تصویب و تجویز شده. خسته نباشید، خدا نگهدار.